بسم الله الرحمن الرحیم. الثالث نقیزا الام و الاخص من وجه متباینان تباینن جزئیان و معنى تباین الجزئی عدم الاجتماع فی بعض الموارد مع غض النظر عن الموارد الاخرى سواء کانا یجتمعان فیها او لا فیعم التباین الکلی والعموم والخصوص من وجهن تا آخر. عرض می شود که بحث ما در بیان نسبت ها ما بین دو نقیض دو مفهوم کلی بود، نسبت ها بین دو نقیض متساویین عبارت شد از تساوی کلی مثل خود عینین، مثل خود دو مفهوم کلی که این رو بیان کردیم، برهانش رو هم اقامه کردیم. نسبت ها بین دو مفهوم کلی که عام و خاص مطلق بودن، نقیضشون هم عبارت شد از اعم و اخص مطلق ولیکن به عکس، یعنی نقیض الاخص عبارت شد از اعم و نقیض الاعم عبارت شد از اخص. این رو هم محاسبه کردیم، برهانش رو هم گفتیم. حالا یکی دیگر از نسبتها ما بین دو مفهوم کلی عبارت بود از نسبت عموم و خصوص من وجه. پاره از مفاهیم کلی هستند که هر کدام در بعضی از افراد و مصادیق اون دیگری صادق هستند، دون بعضن یه افرادی هم دارن مختص به خودشون، مخصوص به خود این کلی، که اون کلی دیگر در این افراد با این کلی شریک نیست. به این نسبت عموم و خصوص من وجه با یک موجبه جزئیه و دو سالبه جزئیه اشاره می کردیم، مرجعش به این بود: بعض الانسان ابیض، ای بعض ما صدق علیه الانسان صدق علیه الابیض، و بعض الانسان لیس به ابیض، ای بعض ما صدق علیه الانسان لا یصدق علیه ابیض، مثل انسان اسود، و بعض الانسان و بعض الابیض لیس به انسان، ای بعض ما صدق علیه الابیض لا یصدق علیه الانسان، مثل قرطاس، مثل سلج، مثل آج، که اینا رو مرتب مثال میزد. این یکی از اون چهار نسبت بود که با این سه قضیه بهش اشاره میشه، مرجعش بی ایناست. اگر از نسبت این سه قضیه درست شد، یقین میکنیم که عموم من وجه درست نشه. نه، حالا بحث در این است که نسبت ما بین دو نقیض این گونه دو مفهوم کلی از نسب اربع چیه. خود این دو مفهوم عامین من وجه هن، نقیضهاشون لا انسان و لا ابیض، اونا چه حکمی دارن؟ نسبت بین اونها چه نسبتی است؟ می‌فرمایند که نسبت بین نقیض یل عامین من وجه عبارت است از تباین جزئی. تباین جزئی در اینجا چند سوال به ترتیب مطرح میشه تا مسئله روشن بشه. اصطلاح جدیدی است، تباین جزئی. ما تباین کلی شنیده بودیم، یکی از چهار نسبت بود، ولی تباین جزئی نشنیده بودیم، این تازه پیدا شد. اولین سوال این است که ما معنا تباین جزئی، تباین جزئی چه صیغه است، یعنی چه؟ جوابش این است که تباین جزئی عبارت است از عدم و اجتماع دو مفهوم کلی فی بعض الموارد، فی بعض الافراد، یعنی این که این دو مفهوم کلی بالاخره در یک سری از افراد، در پاره از افراد تصادق ندارن، اجتماع ندارن که هم این صدق کند هم آن، نخیر یا این صادق است اون یکی نیست، یا اون صادق است این یکی نیست. عدم و اجتماع دو مفهوم کلی فی بعض موارد، این که فل جمله به صورت موجبه جزئیه و فی بعض الموارد این دوتا با هم تصادق ندارن، اجتماع ندارن، این هست اون نیست، یا اون هست و این نیست. مع قطع نظر که فی بعض الموارد کذا، در بعضی از افراد کذا، مع قطع نظر از این که در بعض دیگه در سایر افراد تصادق داشته باشن، ماده اجتماع داشته باشن، یا در سایر افراد هم تصادق نداشته باشن، ماده اجتماع نداشته باشن، لا اجتماعان در هیچ فردی، که اگر فی بعض دیگه از موارد اجتماع داشتن ازش تعبیر میشه به عامین من وجه، اگر در بعض دیگه هم اجتماع نداشتن ازش تعبیر میشد به تباین کلی. در هر دو این معنا هست، در عامین من وجه این معنا هست، عدم و اجتماع ما فی بعض موارد، ماده های افتراق، انسان هست ولی ابیض نیست، ابیض هست ولی انسان نیست، عدم و اجتماع فی بعض الموارد. در تباین کلی هم این معنا هست، عدم و اجتماع این دو مفهوم در بعض افراد، انسان و شجر در بعضی از افراد با هم مجتمع نیستن، زید و عمرو و بکر و خالد انسان هستن ولی شجر نیست، این درخت زردالو، اون درخت سیب، اون درخت گلابی درخت هستن ولی انسان نیست. در بعضی دیگه چطور؟ ما از اونا قطع نظر کردیم، کاری با اون بعضی دیگه نداریم، ولی خب واقعش این است که در اون بعضم تصادق ندارن، اجتماع ندارن، در هیچ فردی اجتماع ندارن، اما ما فعلا به صورت موجبه جزئی کار داریم. فی بعض الموارد قدر مسلم تصادق ندارن، در زید و عمر انسان هست شجر نیست، در این درخت گلابی و سیب درخت هست و انسان نیست، بقیه موارد رو فعلا کار نداره. و میدانید که اثبات شی نفی معدا نمی کنه، این که در این دوتا تباین هست معناش این نیست که در بقیه نباشه، نفی و شی هم اثبات معدا نمی کند، این که اینجا جمع نمی شن معناش این نیست که جاهای دیگه جمع می شن، نه، ممکنه جاهای دیگه هم جمع نشن بشه تباین کلی، ممکنه جاهای دیگه جمع بشن بشه عامین من وجه. پس ما معنى تباین الجزئی معناش این شد، عدم الاجتماع فی بعض الموارد، دو کلی در پاره از افراد مجتمع نیستن، سوا اون که در بعض دیگه مجتمع بشن میشه عامین من وجه، یا در بقیه افرادم مجتمع نشن میشه متباینین، ما با اون بقیه کار نداریم، قطع نظر کردیم. مثل این که شما میگید زید آمد، معناش این نیست که امر نیامد، کاری به امر ندارید، فعلا کار به زید دارید. یا میگید زید نیامد، معناش این نیست که امرم نیامد، یا امر آمد، فعلا شما کار به زید دارید، اخبار میکنید از عدم مجی، دعوتش کرده بودید سخنرانی بکنه، آقای زید نیامد. امر چطور؟ کاری به امر نداریم، فعلا امر مورد بحث ما نیست. این معنی این است که اینا فی بعض الموارد شو کار داریم، قطع نظر از موارد دیگر. این یه مطلب. سوال دوم این است که آیا تباین جزئی نسبتون خامسه در میان نسب؟ پس ما 5 تا نسبت داریم نه 4 تا؟ نباید بگیم ان نسب الاربع، باید بگیم ان نسب الخمس، اینجوره؟ یا نه تباین جزئی اسمن جداست ولی رسمن و باطنن به همین 4 تا برمیگرده، از اینا جدا نیست؟ جواب سوال این است که نخیر، تباین جزئی یه نسبت مستقل و یه نسبت خامسه نیست، بلکه تباین جزئی انوانون کلیون مشیرون به دو قسم از اون 4 نسبت دو تا از اون چهارتا رو با یه عنوان کلی وقتی بخوایم نام ببریم ازش تعبیر میکنیم به تباین جزئی، و اون دوتا یکی عام و خاص من وجه هست، تباین جزئی دارن، یعنی عدم الاجتماع فی بعض الموارد مع قطع نظر از سایر موارد، یکی هم تباین کلی است، متباین این به تباین کلی هم تباین جزئی درشون هست، یعنی فی بعض الموارد اجتماع ندارن، گرچه در واقع در بقیه هم اجتماع ندارن ولی کاری به بقیه نداریم قطع نظر شده. پس تباین جزئی نسبت مستقل نیست، نسبت پنجم نیست، عنوانیست مشیر به احدن نسبتین، اما نسبت عموم به خصوص من وجه و اما نسبت تباین کلی، در هر دو این معنا هست، عدم الاجتماع فی بعض الموارد، عدم التصادق فی بعض المصادیق مع قطع نظر عن سایر المصادیق، ممکنه اونجا مجتمع بشن میشه عامین من وجه، ممکنه اونجا مجتمع نشن در واقع میشه تباین کلی و متباینه. سوال سوم، خب اگر تباین جزئی نسبت پنجمی نیست چرا شما خودتونو به دردسر انداختی؟ آمدید گفتید نسبت بین دو نقیض دو مفهومی که خودهاشون عامین من وجه بودن، نقیضهاشون تباین جزئی است. چرا اینجور میگید؟ شما در دو نقیض متساویین راحت گفتید نقیضاهما ایزن متساویان، در عام و خاص مطلق به راحتی گفتید و نقیضاهما ایزن عام و خاص مطلق، ولیکن نه بالعکس، بالعکس. خب در عامین من وجه هم بفرمایید که و نقیضاهما عام و خاص من وجه، معین کنید، یا بفرمایید که نقیضاهما تباین کلی فقط، اونو معین کنید. چرا آمدید همچین کلی میگید، مجمل میگید، تباین جزئی میگید که مشترک از بین عام و خاص من وجه و بین تباین کلی؟ قصه چیه؟ فمسر، رمز مطلب چیه؟ جواب این سوال رو با یه مقدمه کوتاه عرض میکنیم، و اون مقدمه کوتاه این است که قوانین اجتماعی و اعتباری و عقلایی که در یک جامعه وضع میشه، نمایندگان مردم جمع میشن، قانون تصویب میکنن، وضع میکنن، با قواعد عقلی فرق داره. قواعد اعتباری البته استثناء بردار هست، تخصیص بردار هست، تبصره، یک تبصره، دو تبصره بهش وارد میشه، و این همه میبینید در قوانین اساسی دنیا قانون تصویب میشه، تبصره یک، تبصره دو، تبصره سه، چهار، پنج، گاهی تبصره داره. فرض بفرمایید قانون مالیات در یک کشور تصویب میشه، بعد میگن تبصرتون، هر کسی که در کارهای تولیدی در خصوص فلان کاری که کشور بهش احتیاج داره کلیدیه در اون بخش فعالیت بکند از دادن مالیات معاف شد، یک تبصره. قانون نظام وظیفه تصویب میشه، تبصره یک، زنها از این قانون مستثنان، تبصره دو، سالخوردگان از این قانون مستثنان، تبصره سه، معلولین از این قانون مستثنان. اینا قواعد اعتباری است. قوانین شرعی هم همینطوره، اعتبار شارع است، لذا عمومهای شرعی مبتلا به تخصیص هم میشن. یه جا عام گفته همه چی حلال، احل لکم ما فی الارض جمیعا، جای دیگه گفته از حرمت علیکم چی چی، هی استثناء کرده. اینا میشن عام، تا اون جایی که در قوانین اعتباری میگن ما من عام الا وقت خص، هیچ عامی نیست جز این که مبتلا به تبصره شده، هیچ قانون کلی نیست جز این که مبتلا به تبصره شده. این همه دامنش وسیع، اما قواعد عقلی کلیت دارن، عمومیت دارن، دائمی هستن، همیشگی هستن، استثناء بر نمی داره، به اختلاف افراد فرق نمی کنه، به اختلاف ازمنه فرق نمی کنه، به اختلاف امکنه فرق نمی کند، فراتر از مادن، فراتر از زمان و مکانن، فراتر از این مسائل هستن. اجتماع و نقیزه محال در جمیع عوالم وجود هیچ فرقی نداره. ارتفاع و نقیزه محال همه جا همیشه برای همگان، اونم که میگه نه خیر محال نیست بلکه ضرورت داره، به اعتقاد ما تصور صحیحی از این قضیه اجتماع و نقیزین نداره و الا چنین حرفی نمیزن. نه قواعد عقلی هم. جز کل همیشه از جز بزرگتره. قانون کل ممکن محتاجون الی المؤثر، قانون عقلیز، همه اینها یه سری قواعد عقلیز که در فلسفه در قوانین منطقی از این قماشه. قواعد عقلیز باید کلیتش محفوظ باشه، عمومیتش محفوظ باشه، استثناء بردار نیست. خب این مقدمه رو که حالا گرفتیم، مطلب اینه اگر ما از اول می آمدیم می گفتیم نسبت بین دو نقیز، دو مفهوم کلی که خودشون عامین من وجه هستن، دو نقیزشون خصوصا و معینا عامین من وجه هست، اینو می گفتیم، نه تباین جزئی، ماده نقص پیدا می کرد. این قاعده کلیت نداشت، عمومیت نداشت. برای اینکه مواردی می شناسیم که بین الکلیین عامین من وجه هست، ولی بین نقیزا نقیزه هما تباین کلیست نه عام و خاص من وجه. اگه بگیم عامین من وجه، اینجا مبتلا به اشکال میشیم، ماده نقص. اون کجاست؟ مثلا حیوان و لا انسان، نه دوتا کلی هست. دوتا کلی که ما میگیم، عین و نقیز که ما میگیم، لازم نیست که عینین حتما انسان و ناطق باشن و نقیزین لا انسان و لا ناطق. نقیز و کل شیئین رفع کن، میتونیم بگیم عینین لا انسان و لا ناطق است، نقیزین انسان و ناطق است. میتونیم از این طرف حساب، هر طرف رو اصل و عین قرار بدیم، طرف دیگه میشه نقیز، فرقی نداره. لذا حیوان لا سلب نداره، یک کلی. لا انسان حرف سلب داره، اینم یک. خود این دوتا حیوان و لا انسان عامین من وجه هم. بعض الحیوان لا انسان کالفرس و البقره و چی به چی حیوان هستن علیکم السلام، و لا انسان هم هست. و بعض الحیوان لیس بلا انسان، پاره از حیوانات لا انسان نیستن بلکه انسان هستن. لیس و لا نفی در نفی اثباته، لا انسان نیستن یعنی انسان هستن. بعضی از حیوانات لیس بلا انسان بل انسان، این مد. و بعض لا انسان لیس به حیوان، بعضی از لا انسان هم حیوان نیستن، شجر هستن، مدر هستن، حجر هستن، اینا لا انسان هستن و حیوان هم نیست. خود اینها شدن یه موجبه جزئی، دو سالبه جزئی عامین من وجه. ولی نقیزه هما تباین کلیست. نقیز حیوان چیه؟ لا حیوان. نقیز لا انسان چیه؟ انسان. بین لا حیوان و انسان تباین کلیست، با دو سالبه کلیه حکایت میشه. لا شیء من لا حیوان به انسان، هیچ لا حیوانی انسان نیست. درستم، لا حیوان یعنی شجر، نباتات، جمادات، اونا انسان هم نیستن. وقتی حیوان نبود قطعا انسان هم نیست. از این طرف ولا شیء من الانسان بلا حیوان، هیچ انسانی هم لا حیوان نیست بلکه حیوانیت داره، حساسیت به این داره. میبینیم که خود دو کلی عامین من وجه هم، ولی نقیزاهما تباین کلی. اگه میگفتیم حتماً بین عامین من وجه دو نقیزشون هم عامین من وجه هست، اینجا گیر میکردیم، مشکل داشتیم که در اینجا عامین من وجه نشده، تباین کلی شده. پس این قانون شما از قانونیت افتاد، این قاعده شما از قاعده بودن افتاد، دیگه قاعده عقلی نیست، نقص پیدا کرده، تبصره پیدا کرده. همچنین اگر میگفتیم بین دو کلی که نسبت بین هما عامین من وجه هست، نقیزاهما معیناً تباین کلی هست، معیناً اینو میگفتیم تباین کلی، بازم ماده نقص پیدا میکرد. فی بعض الموارد نقیز عامین من وجه تباین کلی نیست بلکه عامین من وجه تباین جزئی است. مثل همین انسان و ابیض، خودشون آمین من وجه هم گفتی، نقیزشون هم که لا انسان ولا ابیض باشد اونم آمین من وجه هست، زیرا بعض لا انسانه لا ابیض مثل زغال هم لا انسان است هم لا ابیض، پارچه سیاه قرمز هم لا انسان است هم لا ابیض، و بعض لا انسانه لیس بلا ابیض بل ابیض، بعضی از لا انسان ها لا ابیض نیستن بلکه ابیض هم مثل قرطاس مثل سلج لا انسان است ولی لا ابیض نیست بلکه ابیض، اون طرف و بعض لا ابیضه لیس بلا انسان بل انسانون، بعضی از لا ابیض ها اینجور نیست که لا انسان باشن، انسان هستن مثل انسان اسود انسان احمر انسان اسفر، لا ابیض هست ولی لا انسان نیست بلکه انسانه، ملاحظه میکنید که اینجا بین خود انسان و ابیض آمین من وجه، بین نقیزه نشون هم آمین من وجه، حالا مرحوم مظفر به تیر و اسود مثال میزنن، ما به انسان و ابیض مثال زدیم، فرقی نداره، تیر و اسود هم میشه لا تیر و لا اسود، بعض لا تیره لا اسود هم لا تیر است هم لا اسوده، مثل برف نه پرنده است و نه سیاه، بعض لا تیره لیس بلا اسود بل اسودون، مثل زغال لا تیر است ولی لا اسود نیست اسود، بعض لا اسوده لیس بلا تیر بل هو تیرون، مثل کلاغ ناقص گفتم، بعض لا اسوده لا اسود لیس بلا تیر بل هو تیرون، مثل کبوتر سفید لا اسود هست ولی لا تیر نیست بلکه تیر، اینم مثالیش، بین خودشون آمین من وجه بین نقیزینشون هم آمین من، خب اگر از اول ما می آمدیم خودمون راحت می کردیم راحت طلبی اختیار می کردیم می گفتیم نقیزین آمین من وجه آمین من وجه هست، در مثل اون مثال اول انسان لا حیوان ولا انسان گیر می کرد، اونجا تباین کلی است، از اول می گفتیم همه جا تباین کلی در مثل این دو مثال گیر می کردیم، اینجا آم خاص من وجه، چه کردیم؟ آمدیم یه قاعده درست کردیم برای اینکه کلیت محفوظ باشه، گفتیم بین دو نقیز آمین من وجه تباین جزئی است که تباین جزئی اعمه از آمین من وجه به تباین کلی هر دو رو میگیرد، وقتی بعض الموارد از قبیل آمین من وجه هست اونجا یستق و تباین جزئی، فی بعض موارد از قبیل متباینه این است اینجام یستق و تباین جزئی، این عنوان میشه قدر جامع میشه کلی، پس نسبت نقیزین تباین جزئی حقم هست، هیچ دیگه ماده نقصم پیدا نمی کنه. و اما برهان مسئله، مد دلیل بر این که نسبت بین دو نقیزه دو کلی کذایی آمین من وجه نقیزاشون تباین جزئی هست، به چه دلیل؟ برهان همون برهان صبر و تقسیم دوران و تردید هست، سه مرحله داره، مفروض این است که بین فلان شی و فلان شی آم خاص من وجه، مثلا انسان حیوان و لا انسان یا انسان و ابیض یا تیر و اسود هرچه، این مفروض، مدعا این است که بین دو نقیز اینها تباین جزئی است، نقیزاهما متباینان تباینان جزئیان، برهان این است که اگر دو نقیز تباین جزئی نداشته باشند لازمش این است که دارای یکی از اون چهار نسبت باشند، یا متساویین باشن نقیز این آمین من وجه، یا آم خاص مطلق باشن، یا خصوص آم خاص من وجه باشد، نه تباین جزئی که کلی بشه، یا خصوص تباین کلی باشد، یا خصوص چهار نسبت اینا، اگر تباین جزئی نباشد قدر جامع نباشد یلزم از یکی از این چهار نسبت باشه، از اینا خالی نیست و لازم به هر چهار قسمش باطل فل ملزوم مثلو، که نسبت تباین جزئی نباشد باطله، نبودن باطل شد بودنش ثابت میشد صدق میشد تباین جزئی، بیان ملازم روشنه، برای اینکه نسبتها رو حصر کردیم در چهار قسم، اگر تباین جزئی که قدر مشترک دو تاست نبود حتما خصوص این میشه یا خصوص اون میشه یا خصوص یکی از این چهار تاست دیگه، ملازمه روشن، شق پنجم که نداره، بیان ابطال لازم به هر چهار قسمش، اما اولی اگر نسبت بین این دو نقیز تساوی باشه، بین انسان و ابیض نقیزاشون متساوی این باشن خصوص اون باشه،
لازمش چیه؟ لازمش این است که بین خود این دوتا نسبت تساوی باشه، اینه این هم بشن متساویین. در نسبت تساوی اینه ثابت کردیم هر دو مفهومی که خودشون متساویین هستن، نقیزه اینشون هم متساویین. نقیزه این متساوی بودن معلوم شد خودشون هم متساوی. اگر اینا دو نقیزشون متساوی باشن، یلزم به یک شفا از این که خود عینین هم متساویین. و هازا خلاف المفروض، مفروض این است که عینین آم مخاص من وجه هم نمتساویین نمیشه. پس این باطله، خلف فرض. اما دومی که نسبت آم مخاص مطلق باشه بین این دو نقیز، اونم باطل. چون اگر نقیزین آم مخاص مطلق شدن، یک شفا از این که عینین هم آم مخاص مطلق بودن. منتها بلکن بالعکس، اونجا هم اینجوری بود، در نسبت قبلی ثابت شد عموم و خصوص مطلق. یک شفا از این که عینین هم عام خاص مطلقن و هازا خلاف المفروض، مفروض نیست که عینین عام خاص من وجه هم نه عام خاص مطلق، اینم که نیست. و اگر نسبت بین این دو نقیز خصوص عام خاص من وجه باشد، نه تباین جزئی، یلزم فی بعض موارد نقض بشه، کلیت نداشته باشه، در مثل حیوان و لا انسان. و اگر نسبت خصوص تباین کلی باشد بین این دو نقیز، یلزم در بعضی دیگه از موارد نقض بشه، در اونجایی که مثل انسان و ابی از نقیزاهما ایزن آم خاص من وجهن، اونجا نقض میشه، تباین کلی از کلیت میفته و قاعده عقلی این رو بر نمیداره، استثناء بردار نیست. فل لازم به همه اقسامش مشکل داره، محذور داره، این میشه باطل. فل ملزوم مستو، یعنی تباین جزئی نبودن باطله. این که باطل شد بودنش ثابت میشه، وجودش ثابت میشه، ارتفاع نقیزه این که نمیشه. و هذا هو المطلوب، فالنسب بین نقیزه العامین من وجه تباین جزئی است، نه تباین کلی است، نه عام خاص من وجه هست، نه عام خاص مطلق است، نه هم تساوی. این هم مال نسبت. نسبت چهارمی مونده است که اون دیگه با این نسبت سوم وضعش روشن میشه. نسبت تباین کلی داشتیم بین دو مفهوم مثل انسان و شجر، موجود و معدوم و امثال و ذالک، تباین کلی. حالا میفرماید که نقیزاهما ایزن مثل آمین من وجه تباین جزئی است، اینم همون جوره. باز همون سوالات رو ردیف کنید، ما معنا تباین جزئی معنا کرد. نسبتون خامسه مستقله املا توضیح دادیم. چرا تعبیر کردیم به تباین جزئی؟ از اول نگفتیم تباین کلی، یا از اول نگفتیم آمین من وجه؟ برای که قاعده عقلی تخصیص بردار نیست. اگه تعبیر می کردیم به تباین کلی، فی بعض موارد صادق بود، فی بعض موارد صادق نبود. در مثل انسان و شجر صادق نیست. خود انسان و شجر متباینن، لا شیء من الانسان به شجر و لا شیء من الشجر به انسان، ولی نقیزانشون لا انسان و لا شجر متباین نیستن، آمین من وجه هم. بعض لا انسان لا شجر، مثل فرس هم لا انسان است هم لا شجر. بعض لا انسان لیس بلا شجر، بل شجر خودش سالبه جد. و بعض لا شجره لیس بلا انسان، بل انسان. اینم از این میشد یه موجبه جزئیه، دوتا سالبه جزئیه. دوتا سالبه کلیه غلطه، دوتا سالبه جزئیه و موجبه جزئیه. اگر دیدیم موجبه جزئیه صادق است، بدانیم که سالبه کلیه غلطه، چون اونا متناقضین هستن، نمیشد نقیزین هر دو صادق باشن، یکی صادق بود دیگری کذب. و سیعتی در باب تناقض انشالله از احکام قضایی. پس اگر می گفتیم نسبت ها همه جا تباین کلی است، در مثل انسان و شجر، انسان و حجر، انسان و فرس و امثال و زاله گیر می کردیم، تباین کلی. از اون طرف اگر می گفتیم نسبت بین متباینه این دو نقیز هاشون همیشه عام خاص من وجهه، عامین من وجه، در مثل این مثالی که گفتیم درسته، ولی در بعض موارد نقض پیدا می کرد، کذبه. در کجا؟ در مانند موجودون و معدومون نمتباینن، لا شیء من الموجود به معدوم و لا شیء من المعدوم به موجود. نقیزانشون هم متباین هستن، لا موجود و لا معدوم، لا شیء من لا موجود به لا معدوم، هیچ شیء از لا موجود لا معدوم نیست بلکه معدومه. لا معدوم که نبود، معدوم بودن چون ارتفاع نقیزین.
ولا شیه من لا معدوم به لا موجود، هیچ لا معدومی هم لا موجود نیست بلکه موجود است. نه
اینو گفتیم کلیت هست. پس اینم به این جهت بود که گفتیم
برهانی که اینجا اقامه میشد برای اثبات این که نقیض متباینه این تباین جزئی است، عیناً همون برهانی است که در آمین من وجه آوردیم.
اگه این نباشد یلزم یکی از اون چهارتا باشد، تساوی کذا، عام و خاص مطلق کذا، بقیه‌ام
الکلام الکلام هیچ فرقی نداره
به جز این که اونجا میگفتیم نقیض آمین من وجه، اینجا میگیم نقیض متباین، این اسم عوض شد.
اونجا یه جور مثال میزدیم، اینجا جور دیگه مثال میزنیم که از خاره. فقط مثالاشون فرق داره، عنواناشون فرق داره، و الا استدلال همون استدلال است، برهان همون برهان است، مراحل همون مراحل است، مطلب تازه‌ای نیست که ما عرض بکنیم. اینم از این بیان نسبت ها بین نقیضین هم به پایان رسید تا برسیم به تمرینات.
نقیض العام و الاخص من وجه، دو نقیض دو کلی که خودهاشون عام و خاص من وجه هستن، مثل انسان و ابیض، دو نقیضشون متباینان تباینن جزئیان، متباین هستن به تباین جزئی نه به تباین کلی.
سوال اول، ما معنا تباین جزئی؟ جواب، و معنی تباین الجزئی عدم الاجتماع فی بعض موارد، اجتماع نکردن دو کلی در بعضی از موارد و از افراد، صدق نکردن هر دو در، یعنی یه مواردی هست که این صادق اون نیست، اون صادق این نیست، اجتماع ندارن. حالا قطع نظر از این که در بعضی دیگه از افراد مجتمع بشن یا در بعضی دیگه هم مجتمع نشن، معغز نظر با چشم پوشی از موارد دیگری که این دو کلی دارن و افراد دیگر، سوان کانا یجتمعان در اون موارد اخرى که میشن آمین من وجه، او لا در اونجام لا یجتمعان میشن تباین کلی. پس معنی تباین جزئی این است، عدم الاجتماع فی بعض موارد، به عبارت دیگر عدم الاجتماع فی الجمله، فی الجمله اینا با هم تصادق ندارن. حالا ممکنه بل جمله تصادق نداشته باشن میشه تباین کلی، ممکنه نه همین فعل جمله است، فی بعض الموارد است موجب جزئیه، در بعضی دیگه تصادق دارن ولی ما کاری به اونا نداریم، میشد آمین من وجه. فیعم تباین الکلی، سوال دوم، آیا نسبت تباین جزئی نسبت مستقله یا برمیگرده به همین چهارتا از یکی از اینهاست؟
جوابش این است که این تباین جزئی نسبت پنجم نیست، عنوان مشیر است به یکی از دو نسبت تباین کلی یا آمین من وجه.
فیعم این تباین جزئی دو تا از اون نسبت ها را، یک التباین الکلیه، در اونجا این معنا هست، عدم الاجتماع فی بعض الموارد ما قطع نظر هست، و عموم و خصوص من وجه را میگیرد، در اونجا هم این معنا هست، خودشون توضیح میده. لأن الأعم والأخص من وجه لا یجتمعان فی بعض الموارد قطعا، این که روشن ماده افتراق دارن، و کذا یصح در متباینین تباینا کلیا هم، مثل انسان و شجر هم، ان یقال که اینها لا یجتمعان فی بعض الموارد، فی الواقع در بقیه موارد هم لا یجتمعان، ولی ما کار نداریم، اثباتشی هم که نفی ما ادا نمی کند که اینجا لا یجتمعان پس در بقیه یجتمعان، ممکنه در بقیه هم نباشه.
فیضا قلنا، جواب سوال سوم، چرا گفتین نسبت ها تباین جزئی است؟ نفرمودید از اول آمین من وجه که راحت بشید، تباین کلی که جواب این است که هر کدوم می گفتیم کلیت نداشت، ماده نقض داشت، تباین جزئی رو که گفتیم دیگه نقض نداره. فیضا قلنا، اگه ما هنگامی که ما میگیم ان بین نقیزه الام و الاخص من وجه تباینن جزئیان، فالمقصود به این قول ما این است که انهما اون نقیزین فی بعض الامثله قد یکونان، وقتی تباین جزئی شد دوتا فرد داره، منظور این است که در بعضی از مثالها قد یکونان و اون نقیزین متباینین تباینن کلیان، در اینجا تباین جزئی صدق میکنه، و فی بعض دیگر ها، خودشون مثال میزن، و فی بعض دیگر قد یکون و بین این دو نقیض عموم و خصوص من وجه، بازم تباین جزئی صدق میکند، کلیت محفوظه. بل اول که نقیزین تباین کلی دارن مثل حیوان و لا انسان، خودشون آمین من وجن، بعض الحیوان لا انسان کالفرد، بعض الحیوان لیس به لا انسان که خود انسان، و بعض لا انسان لیس به حیوان که شجر و الحجر. نقیزاشون هم همینطوره. فان بین هما این دو نقیز، بین خود حیوان و لا انسان عموما و خصوصا من وجه که بیان کردیم، لانه هما یجتمعان فی الفرس، ماده اجتماع، بعض الحیوان لا انسان، هم حیوان است هم لا انسان. و یفترق الحیوان از لا انسان در خود انسان، بعض الحیوان لیس بلا انسان، حیوان هست ولی لا انسان نیست بلکه انسان. و یفترق لا انسان از حیوان در حجر، و بعض لا انسان لیس به حیوان بل حجر شجر، لا انسان هست ولی حیوان نیست، ماده افتراق. بلکن بین نقیزه هما تباینن کلیان، خودشون آمین من وجه، نقیزهاشون تباین کلیست. اگه اینجا بگیم نقیز هم آمین من وجه، اشکال پیدا میکنه، غلط میشه، اینجا ماده نقض. فان الله حیوان که نقیز حیوان است، یباین الانسان که نقیز لا انسان است، یباین کلیان، دو سالبه کلیه، لا شیء من الله حیوان به انسان و لا شیء من الانسان به لا حیوان. و ثانی دومی که نقیزانشون هم آمین من وجه باشن، مثل تیر و الاسود، یا مثالی که بنده عرض کردم انسان و الابیض. فان نقیزه هما لا تیر و لا اسود، خود تیر و اسود که روشنه، بعض و تیر اسود مثل کلاب، بعض و تیر لیسه به اسود مثل کبوتر، و بعض و الاسود لیسه به تیر مثل پشم سیاه که دیروز مثال میزدیم. نقیزه نشون میشه لا تیر و لا اسود، بین نقیزه این هم عموم و خصوص من وجه هست، بعض لا تیره لا اسود مثل کاغذ، هم لا تیر است هم لا اسوده، نه پرنده است نه سیاه، ماده اجتماع، یجتمعان فی القرطاس، ماده اجتماع. و یفترق لا تیر فی صوب الاسود، بعض لا تیره لیس بلا اسود بل اسودون، مثل جامعه سیاه، لا تیر هست ولی لا اسود نیست بلکه اسود. و یفترق لا اسود از لا تیر فی الحمام الابیض، کبوتر سفید، و بعض لا اسود لیس بلا تیر بل تیرون، کبوتر سفید لا اسود هست ولی لا تیر نیست، ماده افتراق. خب والجامع بین عموم و خصوص من وجه در این مثال دوم، و بین تباین و کلی در اون مثال اول، قدر جامع و تباین الجزئی، ما اینو گفتیم تا کلیت محفوظ باشه، قاعده بودن حفظ بشه. ولی البرهنت اقامه برهان بر این ادعا که نقیزه الام و الاخص من وجه تباین جزئی است، نقول سه مرحله. المفروض این است که به ضرب در علامت آمین من وجه بود، آم خاص من وجه هست با جیم، به یعنی بفرمایید انسان، ام و اخص من وجه هست نسبت به جیم یعنی ابیض، مثلا تیر و اسود، مثال هایی که زدیم. این مفروض مدعا این است که لابه نقیز انسان، یعنی لا انسان، یباین و با لا جیم یعنی لا ابیض، یا در اون حیوان و لا انسان، لا حیوان یباین و با انسان، به چه تباینی؟ تباینن جزئیان، نقیزانشون اینجورین. البرهان این است که لولم یکون لابه لا انسان مثلا یباین و لاجیم را لا ابیض را به نوع تباین جزئی، اگه این نباشه لکان بین این دو نقیز اهدن نسب الاربع بالخصوص، چون تباین جزئی بالخصوص نیست، این قدر جامعه دوتا نسبته، این رم میگرد اون رم میگرد، بالخصوص این است که بگیم خصوص تباین کلی باشد، نه اعم، خصوص عامین من وجه باشد، خصوص عام خاص مطلق باشد، خصوص تساوی باشد، یکی از این چهار تا. اهدن نسب الاربعه بالخصوص، حالا یکی یک حساب میکنیم، هیچ کدوم صحیح نیست. فلوکان لابه مساوی با لاجیم، لا انسان بشه مساوی با لا ابیض، نسبت رو نسبت تساوی باشد، لازم ان یکون به مساوی با جیم، هر جا نقیزین متساوین بودن، عینین هم متساوین هستم، یلزم پس انسانم با ابیض مساوی باشن، لان نقیزه المتساویین متساویان. خب لابه و لاجیم وقتی متساوی بودن، نقیز لابه میشه به، نقیز لاجیم میشه جیم، خودشون هم میشن. و هازا خلاف الفرض، خلاف مفروض است که از اول فرض نا که به و جیم انسان و ابیض آمین من وجه هم نمتساویان، پس این باطل. دو، ولو کان نسبت اینجوری لابم اخص مطلق از لاجیم، این علامت علامت کوچکتر بودنه، لابه یعنی لا انسان اخص مطلق باشد از لاجیم، یعنی مثلا لا ابیض، اگر اینجوری باشد لکان به عم مطلق من جیم، عم خاص مطلق اینجوری بود دیگه، نقیزانشون هم عم و اخص مطلق بودن. اگر لابه اخص است از لاجیم، نقیز لابه میشه به، نقیز لاجیم میشه جیم، پس باید به عم از جیم باشد، یعنی انسان عم از ابیض باشه، مثلا لان نقیز الام اخص در درس قبل گفت. این هم خلاف فرض است، مفروض این است که انسان و ابیض عم خاص مطلق نیستن، عم خاص من وجه. سه، ولو کان لابه عم من وجه نسبت به لاجیم فقط خصوص این نسبت رو داشت، اون بالخصوص رو برای این گفتن، یعنی تباین جزئی نیست که عم باشه کلی باشه شامل تباین، بلکه خصوص عم خاص من وجه باشه، نقیزین بین لا انسان و لا ابیض هم عم خاص من وجه باشد، لکان ذالک دائما، باید این نسبت دائمی باشد، قاعده منطقی کلی عمومیت داره، مع انه دائمی نخواهد بود، چنچین از قد یکون و بین هما، بین این دو کلی دو نقیزین تباین کلی، نه عامین من وجه، کما تقدم در مثال لا حیوان و انسان، لا شیء من لا حیوان به انسان و لا شیء من انسان به لا حیوان، پس این ماده نقضه. چهارم، ولو کان، هر چهار نسبت رو جدا حساب کردن، ولو کان لابه مباین به تباین کلی، این دو علامت دو خط موازی علامت تباین کلی بود، مباین باشد با لاجیم فقط، فقط نسبت تباین کلی باشد نه تباین جزئی که قدر جام، فقط این خصوص این باشد، بازم لکان این نسبت دائما ایزن باید کلیت داشته باشد، معنه او نداره، قد یکون بین این دو نقیز عموم به خصوص من وجه، خودشون آمین من وجه هم نقیزه اینشون هم کذالک، کما تقدم در مثال لا تیر و لا اسر و علا هازا، این چهار تا که باطل شد، تعین ان یکون لابه لا ابیض یا لا انسان یباین لا جیم را، یعنی لا ابیض را تباینن جزئین و هو المطلوب، این برهان. نسبت چهارم، نقیزا المتباینین، نقیزا المتباینین، دو نقیز متباینین هم متباینان تباینن جزئین ایزن، مثل دو نقیز انوخص من وجه. خب دیگه مطلب رو خلاصه می کنن، تباین جزئی معنیش چیه؟ آیا این نسبت مستقلیست؟ چرا اینجور تعبیر کردن؟ از اول نگفتند خصوص تباین و کلی، خصوص آن مخاص من وجه، همه رو حساب بفرمایید، البرهان البرهان، الکلام الکلام، فقط اونجا اهم مخص می گفتیم، اینجا تباین متباین این میگیم، اونجا یه جور مثال می زنیم، اینجا جور دیگه مثال می زنیم، ولا مطلب یکیه. ول برهان علیه، برای اینکه نقیزان اینجا متباینان به تباین جزئی هستند، کل برهان سابق در عامین من وجه، همون مراحل رو داره، بلا تغییر الا در مثال یک در اسمم دو، اونجا میگفتیم که نقیز عامین من وجه، اینجا میگیم نقیز متباینین، عنوان فرق کرده. لعنا نرا، چرا بلا تغییر مثل اون فرق نداره؟ لعنا نرا، ما ملاحظه میکنیم وقتی استقرا میکنیم میبینیم که بینهما، بین متباینین دو نقیز متباین، فی بعض الامثله، بین متباین این تباین کلیست، مثل موجودان و معدومون، لا شیء از این به اون، از اون بین، نقیزاهما هم لا موجود و لا معدوم هستن، اینا هم تباین کلی دارن، لا شیء از لا موجود به لا معدوم بل معدوم، و لا شیء از لا معدوم به لا موجود بل موجود، این تباین کلی. و فی بعضی دیگه از موارد نقیزن عموم و خصوص من وجه هم، مثل انسان و حجر، خودشون تباین کلی دارن، لا شیء از انسان به حجر و از حجر به انسان، و نقیزاهما لا انسان و لا حجر است، و بینهما عموم و خصوص من وجه هست، بعض لا انسان لا حجر، مثل فرس هم لا انسان است هم لا حجر، بعض لا انسان لیس بلا حجر بل حجر، بعض لا حجر هم لیس بلا انسان بل انسان، لأنهما این دو کلی لا انسان ولا حجر یجتمعان در فرس، مثلا ماده اجتماع موجبه جزئیه، و یفترق کل منهما از دیگری در عین دیگری، حالا این که نقیض از عینش میشه انسان، لا حجر از لا انسان در انسان جدا میشه، لا حجر هست ولی لا انسان، لا انسان هم از لا حجر در حجر جدا میشه، لا انسان هست ولی لا حجر نیست در عین دیگری، فلا انسان یفترق از لا حجر در خود حجر، این لا انسان هست ولی لا حجر نیست، و لا حجر هم یفترق عن لا انسان در خود انسان، که لا حجر هست ولی لا انسان نیست بلکه انسانه، الخلاصه. النسبه بین المفهومین کلی چهار تاست، التساوی، العموم به خصوص من وجه، التباین الکلی، العموم به خصوص مطلق. النسبه بین نقیضینشون سه تا نسبت شد، التساوی یک، التباین الجزئی مال دو تا بود، العموم و خصوص مطلق هم به عکس اون اصل که نقیض الاعم اخص والاخص اعم، اینم شد سه نسبت. تمرینات. تمرین یک، بیان مازا بین الامثله الاتیه من النسب الاربعه، بفرمایید که بین این مثال ها چه نسبتی هست و مازا بین نقیزه ما الکاتب والقاری، عموم و خصوص مطلقه. کل کاتبن قاری، هر که می نویسد می تواند بخواند، ولی لیس کل قاری کاتب، بعض القاری لیس به کاتب، میتونه بخونه ولی نوشتن بلد نیست، تمرین نکرده. خب وقتی خودشون عام خاص مطلق بودن، نقیزه هما چی میشد؟ عام خاص مطلق، ولیکن بالعکس. الشاعر و الکاتب عموم من وجه است، بعض شاعر کاتب، بعض شاعر لیس به کاتب، بعض الکاتب لیس به شاعر، نقیزه اینشون چی میشه؟ تباین جزئی. از شجاع و الکریم آمین من وجه، نقیزه اینشون هم تباین جزئی. از سیف و سارم آم خاص مطلق، سارم اخص است، سیف اعمه، نقیزانشون هم میشد آم خاص مطلق ولیکن نبل اکس. الما یا و الما اعم و اخص مطلق، ما اعم است، مایه، مایه اعم است و ما اخص، نقیزه اینشون هم روشن میشد آم خاص مطلق ولیکن نبل اکس. المشترک و المترادف آمین من وجه، بعضی از مشترک لفظی ها مترادف هم هستن، چند لفظ یه معنی دارن، مثلا این هم به همین چند معنا هست، لفظ دیگه هم به همین چند معنا هست، این هم مشترک هم ترادف داره، چند لفظ هم هم در این معانی شریک. بعضی از مترادف ها مشترک لفظی نیستن، بعضی از مشترک لفظی ها مترادف نیستن، آمین من وجه، نقیزه اینشون هم میشه تباین جزء. از سواد و الحلاوه تباین کلی دارن، دو تا عنوان جدا هستن، دو تا مفهوم کلی جدا، نقیزه اینشون هم میشه تباین جزء. الاسود و الحلو که مشتق میشه، مبدا اشتقاق پیدا میکند، قابل صدق میشه بر فرد، اینا آمین من وجهن. بعض الاسود حلو مثل خرما، بعض الاسود لیس به حلو مثل زغال، بعض الحلو لیس به اسود مثل قند، حلو هست ولی اسود نیست. النائم و الجالس آمین من وجهن، بعض النائم جالس نشسته خوابم هست، بعض النائم لیس به جالس، بعض الجالس لیس به نائم، نسبت های بین نقیضشون هم تباین جزء. اللفظ و الکلام عموم و خصوص مطلق است، عام خاص مطلقن، کلام اخص از لفظه، کل لفظ کل کلام لفظ ولی کل لفظ لیس به کلام، لفظ مهمل داریم، لفظ مفرد داریم، کلام نیست، عام خاص مطلقا، نقیزه اینشون میشه عام خاص مطلق. تمرین دو، اشرح البراهین، لطفا توضیح بدید براهین را علا کل واحدت من النسب بین نقیزه الکلیین، که ما براتون گفتیم چهار برهان به عبارت واضحه و روشن. نه خب ما چه گفتیم دیگه، شما از اول دوباره شروع کنید، نه غرض اینه، ما عدم استعمال رموز ول اشارات، ما هرچی گفتیم رمزی، به علامت تساوی با تساوی اون علامت ریاضی اشاره کردیم، به علامت عام خاص مطلق با اون علامت کوچکتر بزرگتر، به علامت عامین من وجه با ضرب در، به علامت تباین با دو خط موازی، دو طرف ها را با بوجیم مشخص کردیم، شما به جای اینا خود انسان رو چی بگذارید، که من از خارج که برهانه ها رو میگفتم همه رو مثال زدم، انسان ناطق، انسان ابیض، همه اینا رو حساب کردیم، به جای رموز و اشارات اسم بیارید آوردیم. اذکر مثال این تمرین سه، ذکر بکنید دو مثال من غیر ما مر علیک لکل من النسب الاربعه، برای تساوی غیر از مثالهایی که زدیم دو مثال دیگه بزنید، مثلا ساحل و فرس، حیوان و حساسون متحرکون بالاراده متساویان هستند، برای عام و خاص مطلق دو مثال دیگه بزنید، جسم و جوهر، جوهر و ممکن الوجود، برای آمین من وجه دو مثال دیگه بزنید، صد تا مثال میشه زد، ما انسان و ابیض رو گفتیم، شما بفرمایید که مثلا فرس و ابیض، فرس و اسود، خیلی مثال های دیگه، برای متباینه این دو مثال دیگه بزنید، ما گفتیم انسان و شجر، انسان و حجر، شما بفرمایید که مثلا آسمان و زمین متباین هستن دیگه، اما و بصر متباین هستن، عالم و جاهل تباین، که خیلی مثال داشت، همه اون اقسام متقابلان چهار قسمش جزء متباینه این بود، پس میشه مثال فراوان آورد، الکلیات الخمسه تا برسیم.